سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. نخست وزیر عراق آغاز عملیات بازپسگیری موسل را اعلام کرد. آمریکا و بریتانیا در مورد احتمال تحریم‌های جدید علیه سوریه و روسیه هشدار دادند. و وزیران خارجه آمریکا و بریتانیا خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون پیش شرط در یمن شدند. حیدر آل‌آبادی نخست وزیر عراق در تلویزیون دولتی این کشور اعلام کرد عملیات آزادسازی موسل، دومین شهر بزرگ عراق، از بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شد. حیدر آل‌آبادی در پیامی تلویزیونی گفت:
یا ابن شعبنا العزیز،
مردم عزیز عراق، لحظه آزادی اکنون فرا رسیده و پیروزی بزرگ نزدیک است. من امروز آغاز عملیات آزادسازی منطقه نینوا را اعلام می کنم تا شما را از بند خشونت و تروریسم رها کنیم
و انشاءالله قریبا.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا عملیات روز دوشنبه را عملیاتی کلیدی برای شکست بنیادگرایی خواند. پیشتر اعلام شد ارتش عراق با پشتیبانی ائتلاف به رهبری آمریکا همراه با گروه‌های مختلف پشتیبان دولت عراق از جمله سنی‌ها، شیعیان و موسوم به هشت و شعبی که از سوی ایران هدایت می‌شوند و همینطور کردها عملیات آزادسازی موسل را پیش خواهند برد. ایالات متحده و بریتانیا تهدید کردند که متحدان غربی ممکن است در واکنش به ادامه محاصره حلب تدابیری چون تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت بشار اسد و متحدانش چون روسیه اعمال کنند. پس از دیدار روز یک شنبه وزیران خارجه و مقام‌های 11 کشور مخالف حکومت دمشق در لندن، جان کری و بوریس جانسون نشست خبری مشترک خود را به بحران سوریه اختصاص دادند. در این نشست خبری جان کری وزیر خارجه آمریکا بمباران غیر نظامیان در حلب را جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
فکر نمی کنم روس‌ها و حکومت سوریه بتوانند حلب را آزاد کنند. هنوز هزاران شبه نظامی در شهر وجود دارند، اما 250,000 غیر نظامی هم در حلب حضور دارند. فکر می کنیم روسیه باید راه درست را انتخاب کند.
مذاکرات لندن تنها یک روز پس از نشست لوزان سوئیس با حضور آمریکا، روسیه و 7 کشور منطقه از جمله ایران برگزار شد. آمریکا و بریتانیا روز یک شنبه خواستار اجرای آتش‌بس سریع و بدون هر گونه پیش شرطی برای پایان خونریزی‌ها در یمن شدند. جان کری وزیر خارجه آمریکا پس از دیدار با بوریس جانسون همتای انگلیسی خود در لندن گفت: پیش از آغاز هر گونه مذاکره اجرای بی قید و شرط آتش‌بس اولویت دارد. بوریس جانسون نیز با تاکید بر ضرورت آتش‌بس در یمن گفت:
درگیری ها در یمن نگرانی جهانی را افزایش داده است. مرگ و میری را که ما در یمن شاهد آن هستیم به نقطه غیر قابل قبولی رسیده است. راه های پیشرفت حل بحران را بررسی کردیم و فکر می کنیم یک آتش بس برای این منظور بسیار ضروری است.
سازمان ملل میگوید طی یک سال گذشته در جریان حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به مواضع شورشیان حوثی بیش از 10,000 نفر در یمن کشته و زخمی شدند. مقام‌های ایالت کارولینای شمالی اعلام کردند یکی از دفاتر حزب جمهوری‌خواه در منطقه اورنج کانتی در این ایالت روز یکشنبه به وسیله یک ابزار آتش‌زا مورد حمله قرار گرفته و تخریب شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، بر روی دیواری در نزدیکی این محل نیز در جملاتی با اسپری حاوی رنگ حزب جمهوری‌خواه نازی توصیف شده است. بر پایه همین گزارش، در آتش سوزی ناشی از انفجار یک کوکتل مولوتوف ستاد انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه کاملا سوخته، اما کسی آسیبی ندیده است. از همراهی شما سپاسگزارم.
دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی. سلام، من مهدی احمدی با برنامه دیگری از سری داستان با شما هستم، گشت و گذاری رادیویی در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. برای باز کردن تلفن هوشمند خود از چه روشی استفاده می‌کنید؟ از یک پسورد 4 رقمی استفاده می‌کنید، آن را با اثر انگشت باز می‌کنید، به آن لبخند می‌زنید یا اصلاً بی خیال گفت کردن گوشی همراه خود شدید. با من در این برنامه از داتام همراه باشید تا روش‌های مختلف باز کردن گوشی‌های هوشمند را مرور کنیم. چند دهه پیش در زمان حکمرانی تلفن‌های آنالوگ یک ابزارک کوچک بین صاحبان این تلفن‌ها رواج داشت که به صفر بند معروف بود. این ابزارک‌ها در واقع قفل کوچکی بودند که روی شماره صفر شماره گیر نصب می‌شدند و اجازه گرفتن شماره صفر را نمی‌دادند. به این ترتیب اگر شما در حجره یا فروشگاه خود تلفنی داشتید که همسایه‌ها گاه و بیگاه برای برقراری تماس از آن استفاده می‌کردند، این امکان برای آنها نبود که بدون حضور شما با شهرستان‌های دیگر یا خارج از کشور تماس بگیرند. تماسایی که به مراتب گران‌تر از تماس‌های درون شهری بود. بعدها با جایگزینی تلفن‌های دیجیتال قابل برنامه‌ریزی، این امکان بود که در قالب برنامه‌هایی تماس با شماره‌هایی که نیاز به پیش شماره 0 یا 20 دارند محدود شود. اما اینها همه متعلق به دوره‌ای است که تلفن‌ها ابزارهای عمومی بودند و تنها کارکرد آنها برقراری تماس بود. طبیعتاً از زمانی که تلفن‌ها تبدیل به ابزاری فردی شدند و واسطه‌ای شدند برای انتقال پیامک‌ها، ایمیل‌ها و ارتباطات شخصی، ایجاد محدودیت دسترسی به آنها به شکل تازه‌ای خودنمایی کرد و راه‌های تازه‌ای برای ایجاد این محدودیت برقرار شد. و البته قدیمی‌ترین این روش‌ها پین کد بود. هنوز هم هر سیم کارت تازه‌ای بگیرید یک پین کد 4 رقمی دارد و بدون داشتن آن امکان فعال کردن سیم کارت و برقراری تماس را نخواهید داشت. و خب هر بار که تلفن خود را خاموش و روشن می‌کنید، بار دیگر باید پین کد سیم کارت را وارد کنید تا امکان برقراری تماس فعال شود. این امکان ابتدایی باعث می‌شد اگر تلفن خود را جا می‌گذاشتید و کسی بعد از تمام شدن شارژ آن را پیدا می‌کرد، نتواند بدون دسترسی به پین کد آن سیم کارت آن را فعال کند و به هزینه شما با جایی تماس بگیرد. ابزاری کارآمد برای زمانی که تلفن همراه شما بیشتر به کار برقراری تماس می‌آمد و ارزش محتوایی که در آن بود یا کارهایی که می‌شد با آن انجام داد احتمالاً کمتر از ارزش یا هزینه تماسی بود که با آن برقرار می‌کردید. اما رفته رفته با گسترش کارکرد گوشی‌های همراه و به میدان آمدن تلفن‌های هوشمند، تلفن شما دیگر ابزاری صرف برای برقراری تماس نبود و خب اهمیت حفظ اطلاعات شخصی باعث شد تولید کنندگان تلفن‌های هوشمند به راه‌هایی فکر کنند که کاربر بتواند گوشی خود را قفل کند تا هر کس نتواند در هر جا به آن سرک بکشد.
شنونده برنامه دات کام هستید.
اما متداول‌ترین راه‌ها برای قفل کردن گوشی‌های هوشمند کدامند و چه تغییراتی در این روش‌ها ایجاد شده است؟ پین کد یا پسورد. ابتدایی ترین روشی که از نخستین نسل گوشی‌های هوشمند برای محدود کردن دسترسی تبیین شده بود، اختصاص یک کد 4 رقمی بود. روشی که هنوز هم در گوشی‌های مختلف کاربرد دارد. با استفاده از این روش، باز کردن و استفاده از تلفن همراه شما منوط به وارد کردن کد 4 رقمی است که به دستگاه خود اختصاص داده اید. بعضی گوشی‌های اندرویدی البته این روش را ارتقا دادند و شما برای ورود به آنها می توانید مانند ایمیل خود پسوردی اختصاص دهید که ترکیبی از عدد و حروف و دیگر کاراکترها باشد. اختصاص پسورد برای ورود به دستگاه شاید از امنیت نسبی برخوردار است، اما به نسبت برخی روش‌هایی که بعدها متداول شد پیچیدگی‌هایی دارد. پترن یا الگوی خطی. یک روش متداول دیگر برای باز کردن قفل تلفن‌های هوشمند استفاده از پترن یا الگوی خطی است. برای به کار بردن این روش شما باید یک الگوی خطی از پیش تعیین شده را روی 9 نقطه‌ای که در مقابل شماست پیاده کنید. مثلا اگر الگوی از پیش تعیین شده شما این باشد که 3 نقطه میانی را از بالا به پایین به هم وصل کنید، هر بار باید برای باز کردن گوشی خود آن 3 نقطه را از بالا به پایین به هم وصل کنید. حسن این روش این است که الگوی خطی شما میتواند کاملا شخصی و منحصر به فرد باشد، همونطور که یک پین کد 4 رقمی یا یک پسورد میتواند منحصر به فرد باشد. و البته اگر لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، به راحتی میتوانید الگوی خطی تان را به او یادآوری کنید تا از آن استفاده کند. اثر انگشت. اما در یکی دو سال گذشته خیلی از گوشی‌های هوشمندی که به بازار آمدند از حسگر اثر انگشت برخوردارند و به این ترتیب شما برای باز کردن گوشی خود می توانید به جای هر پسورد یا الگوی خطی از یک امکان منحصر به فرد یعنی اثر انگشت خودتان استفاده کنید. این امکان را اپل نخستین بار در آیفون 5S به کار گرفت، اما حالا مجموعه متنوعی از تولیدات سامسونگ، LG، سونی یا دیگر تولید کننده های گوشی های اندرویدی هم حسگر مشابهی در محصولات خود دارند. البته در شرایطی که اثر انگشت شما جواب ندهد یا لازم باشد فرد دیگری گوشی شما را باز کند، امکانهای جایگزین مثل پین کد یا الگوی خطی هم میتواند به کار بیاید. قفل هوشمند. و بالاخره مجموعه دیگری از روش‌های باز کردن تلفن که نیازی به فعالیت مکانیکی مثل وارد کردن کد یا پسورد یا نشان دادن اثر انگشت ندارد در اندروید لالیپاپ تبدیل شده که به قفل هوشمند موسوم است. قفل هوشمند ترکیبی از چند امکان مختلف است که فعال کردن هر یک از آنها میتواند گوشی همراه شما را بدون دخالت دست باز کند. یکی از این امکانها به شما اجازه میدهد گوشی خودتان را طوری تنظیم کنید که در مکان یا مکانهای مورد اعتماد قفل نشود. به این ترتیب شما مثلا نشانی خانه یا محل کارتان را به عنوان محل مورد اعتمادتان ثبت می کنید و به محض آنکه وارد محدوده مورد اعتماد خود شدید، گوشی شما به طور خودکار از حالت قفل خارج می شود و تا از این محدوده خارج نشوید، قفل نخواهد شد. ابزار دیگر این مجموعه امکان می دهد که در زمان اتصال به دستگاه های مورد اعتمادتان، گوشیتان از حالت قفل خارج شود. اگر این امکان را فعال کنید و خودروی خود را که از طریق بلوتوث به گوشیتان مرتبط است به عنوان دستگاهی مورد اعتماد ثبت کنید، گوشی شما به محض ورود به خودرو و ارتباط با آن از حالت قفل خارج می شود و مادامی که در اتومبیل هستید قفل نخواهد شد. بنابراین اگر پشت چراغ قرمز لازم باشد پیامکی را ببینید، لازم نیست وقتی اضافی برای باز کردن گوشی صرف کنید. گوگل ایده باز شدن گوشی از طریق شناسایی چهره را هم که از نسخه جلی‌بین با اندروید بود در قالب یکی از همین دسته‌بندی‌های قفل هوشمند قرار داده و با تکیه بر این قابلیت شما به جای وارد کردن پین کد یا الگوی خطی فقط کافی است به گوشی خود نگاه کنید. چنین امکانی البته در گوشی‌های ویندوزی هم تبیه شده و به این ترتیب شما می‌توانید برای باز کردن گوشی ویندوزیتان فقط به آن لبخند بزنید. فناوری قفل هوشمند در اندروید البته امکان دیگری هم دارد، گرچه گوگل توصیه کرده که در فعال کردنش محتاط باشید. این امکان به گونه ای است که به محض در دست گرفتن گوشی و برداشتن قفل آن، گوشیتان از حالت قفل خارج می شود و تا از آن فاصله نگیرید قفل نخواهد شد. به این ترتیب اگر شما یک بار گوشی خود را باز کنید تا پیامکی را چک کنید، تا زمانی که گوشی را در دست یا در جیب دارید گوشی شما باز خواهد ماند، اما اگر آن را بر روی میز قرار دهید دوباره طبق تنظیمات زمانی گوشی قفل خواهد شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری .com هستیم. با ما می توانید از طریق نشانی اینترنتی .com @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.